أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأملنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید در جریان یوسف سلام الله علیه مانند بحث های قرآنی دو فصل مطرح است، یک فصل جزء علوم قرآن است، یک فصل جزء تفسیر. در جریان قصه یوسف سلام الله علیه هم همینطور است. اون فصل اول راجع به بررسی قصه یوسف سلام الله علیه از بیرون است و فصل دوم راجع به ارزیابی این قصه از درون، یعنی بررسی آیات قرآن و تفسیر. در اون فصل اول بحثای فی قصصهم عبرت الالباب بود و اذکار فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین بود و احسن القصص یا قصص درباره اون مطرح بود. مانند جریان صدقه هم اون طبق روایتی که تو کنز الدقایق و بعضی از تفاسیر روایی هست، اون هم مربوط فصل اول است که موجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه روزی در هنگام قضا از صدقه دادن غفلت کردن و غفلت از اون صدقه باعث ابتلایی همچه حادثه تلخ شد. البته اثبات یه همچه مطلبی با خبر واحدی کار آسانی نیست، ولی خب اینها بر فرض صحت جزء فصول اول است، در فصل اول جا دارد. مطلب دیگری که باز مربوط به فصل اول این جریان است، این است که فضای خانوادگی یعقوب و یوسف سلام الله علیه از نظر برادران و یوسف و پدر یه فضای ناامنی بود، زیرا برادران گرفتار حسادت شدن از یک سو و وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه این رو درک کرد از سوی دیگر و به استناد همین ادراک احساس ناامنی میکرد از سوی سوم. اون برادران خواستن این حسد را عملی کنن، در صدد توطئه بودن. از سوی چهارم فضای خانوادگی وجود مبارک یعقوب و یوسف سلام الله علیه را از این جهت ناامن بود. مسئله حسد که امر خطرناکی است، گرچه از در فقهی برخی ها فتوا دادن تا اظهار نکنن حرام نیست و بعضی ها گفتن نه اظهار نکردش هم مشکل دارد، لکن از در کلامی و اخلاقی اظهار نشود هم مشکل دارد. تو بحث تجری ملاحظه فرمودید که مرحوم آخون با اینکه میگن در تجری مادامی که عمل نشود معصیت نیست، الا اینکه ایشون این رو بازگو کردن که تجری از خبث سریره و متجری حکایت میکنه. خب اگر تجری حرام فقهی نیست و از خبث سریره حکایت میکنه، معلوم میشود که از نظر بحث کلامی و از نظر بحث فقهی این گونه از مسائل مشکلات قیامتی رو به همراه دارد. حسد اگر به مرحله عمل هم نرسد، از نظر کلامی و اخلاقی اون مشکل را به همراه خواهد داشت. اون باره آثار عملی است دیگر، آثار فقهی و کلامی را که بر نمی‌دارد که در جریان تجری هم هست. نه خب چرا دست خودش نیست؟ اون مقداری که دست خودش نیست معذور است. و اما اگر یه چیزی انسان به اون مبتلا شد در اثر سوی اختیار خود خود را به اون مبتلا شد، بعدن در موقع رفع گرفتار شد مقدورش نبود، امتناع به اختیار که منافی اختیار نیست. البته اگر یه سلسله حادثه های نفسانی پیش آمد که در اختیار آدم نبود، خب اونها بر اساس مالای تقون یا مستدرو و مانند اون مشمول حدیث رفع. مطلب دیگر این که اونطوری که جناب قرطبی در تفسیرش نقل میکند، این است که این خواب وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به برادرها رسید
حالا از چه راهی با خبر شدن اون رو دیگه ایشون نقل میکند و نمیشود به زیر قاطع بیان کرد، لیکن فضای خانوادگی فضای ناامن شد بالاخره، برای که همچه خواب اینا فهمیدن. در چنین فضایی اینا توطئه کردن که این مانع را سر راه بردن. به ما هم دستور دادن که شما از چند چیز به خدای شما پناه برید، چه از این که حسود بشوید، چه از این که محسود بشوید. اگر خدای ناکرده انسان گرفتار حاسد شد، مشکلی دارد، معاصی رو مرتکب می شود تو بارندو، و اگر محسود هم شد در عذاب و رنج است، بالاخره هر روز با خودش مواظب باشد که دیگری به آسیب نرسد. انسان چه حاسد باشد چه محسود در رنج است. رسا گفتن که به نشر حاسد ادا حسد، هم از اصل حسد ورزی انسان باید به خدا پناه برد، هم از شر حاسد ادا حسده باید به خدای سبحانه پناه برد. خب اما بخشایی که مربوط به فصل دوم است، اون برادر را گفتن که اگر شما یوسف را از بین ببرید، یخلو لکن وجه ابیکم، منظور از وجه کل هویت است. این که میگن وجوه یوم اذ ناظره یا اقبال وجه، یعنی کل حیثیت و کل هویت یا بدن. اینجا هم که گفتن یخلو لکن وجه ابیکم، یعنی او به طرف شما رو کند، یعنی تمام جهتش رو متوجه شما بکند، نه اینکه دست و پا و اعضا و جوارش با شما نباشد، فقط صورتش به طرف شما باشد. چون در بین مقادیر بدن وجه مهمترین عضو است، اگر وجه به یک سمت اقبال کرد، اعضا و جوارش دیگر هم به همون سمت متوجه هم. وقتی گفته باشد یخلو لکم وجه و ابیکم، یعنی یخلو لکم نفس و ابیکم، خود پدر شما با همه هویتش متوجه شما میشود. فصل بعدی آن است که به فصل دوم برمیگردد، اینه که در این توطئه ها اون توطئه خطرناک اولی تصویب نشد، اون پیشنهاد اون تر که اقتلو یوسف اون مطرح نشد، عبدسه و ارزن اونم مطرح نشد. اقتلو مرگ بود، عبدسه و ارزن در حکم مرگ بود که بزرگ بارک یوسف را به سرزمین ناشناس و نکرهی گم بکنه. پیشنهاد سوم پذیرفته شد، این گفت لا تقتل یوسف، اون ولا تطرهو هو ارزن هم در کنارش هست، زیرا اون پیشنهاد دوم مثل پیشنهاد اول حکم مرگ را دارد. اونا گفتن اقتل یوسف عوض رهوه و ارزن یخد را کن. اینا نگفتن که لا تقتل یوسف و لا تکرهوه و ارزن، برای این که این پیشنهاد سوم ناظر به این است که او را از بین نبرید، نه با کشتن او را از بین ببرید، نه با گم کردن در یه سرزمین ناشناس او را از بین ببرید. بالاخره که از برادران ناصح ایشون بودن دیگه، که بالاخره پیشنهاد خوب دادن. در اون روز قبل هم اشاره شد که هم پیشنهادش خوب بود، هم مهربان بود و هم برخی‌ها نقل کردن که این خودش قصد داشت او رو نجات بدهد. خب قال قائل منهم لا تقتل یوسف، یعنی پیشنهاد اول را عمل نکنید، پیشنهاد دوم که عبدسه و ارزن او را هم عمل نکنید که لا تقتله و ارزن. منتها اون پیشنهاد دوم در حکم پیشنهاد اول است و در حکم مرگ است. وقتی اون پیشنهاد اول رو رد کردن، دومی هم مردود خواهد بود. پس پیشنهاد اول به پیشنهاد دوم عملی نشد. و القوه فی غیابت الجو، این پیشنهاد سوم رو عملی بکنید. فکر کردن، مشورت کردن، همین پیشنهاد سوم رو تصویب کردن که در آیه بعد و اجمع و الان یجبو فی غیابت شد. در باره غیاب هر چیزی که آمد سطر رو پنهان کندن باشد غیابه میگوین. لذا گفتن قبر غیابت شخص است، حتی قبر رو گفتن. اون تاقی که برای این چاه ها میکندن او رو گفتن غیابه. اون قسمت هایی که در حواشی این چاه حفر میکنن، هم برای آسایش خود حفارها، هم برای جادار بودن، هم برای سهولت ورود و خروج، هم برای اینکه آب بیشتر جا بگیره، اونا رو میگن غیابه. همه اونها هم میتواند مخفیگاه خوب باشد، جایگاه خوب باشد، هم معملی باشد برای کسی که به شاه انداختن و هم قابل این باشد که محفوظ بمونه و بتونن او در بیاره. نقل کردن که این قائل کی بود، اما خب اثبات اون کار آسان نیست، چه اینکه اسامی این 11 برادر هم ذکر کردن، اما نه این نام ها با این خبرهای واحد ثابت میشه نه این مطلب پیشنهاد دهنده، لکن از خود پیشنهاد معلوم میشود که انسان منصفی بود و قصد همون اوستهم خیرن بود و مانند اون، که اون پیشنهاد اول رو ابطال کنید، پیشنهاد دوم باطل کنید، مرگ یا حکم مرگ رو از بین برید، این بالاخره بگذارید که نجات پیدا کند و گفته یلتقید هو بعض سیاره، پس هر چاهی هم نندازی، جای بدی هم نندازی. از این گفتن یلتقید هو، نگه خودش بیرون بیاد، معلوم میشه این جزء لغیت است. یه لغته دارن، لغیت دارن و زاله دارن و مانند دارن. زاله این چیزای گمشده رو میگن زاله. اما این کودکانی که سر راهی هم خیابانی هم پیدا میشن میگن لغیت. آمد به این که یلتقه تو بعض سیاره، این جزء لغیت میشه. معلوم میشه یه مرد بزرگی نبود، نظیر اون برادران نبود که بتواند خودش از شاه نجات بده. این نوجوانی بود، بین کودک و نوجوانی یا نوجوانی بود که عنوان لغیت صادق باشد بر او، که این لغته باشد، اینو پیدا کنند. خب یه آدمی که تو شاه افتاده که این لغیت نیست، اینو در آوردن، اونو که نمیتوانند بفروشند. این معلوم میشود که نوجوان بود به دو دلیل، یکی همین که اینجا تعبیر شده است یلتقه تو بعض سیاره، یکی هم تعبیر وجود مبارک یعقوب است در آیه بعد که میترسم او را گرد بدرد و اینا، که اونم شاهدیست بر نوجوانه یوسف سلامو دارید. و القوه فی قیامت الجبه یلتقه تو بعض سیاره، اما از کجا خدای سبحانه را امضا کرده است؟ اگر کسی بگوید ما این گناه میکنیم بعدم توبه میکنیم، این به تعبیر سیدان استاد بارها میفرمودن که این دو تا گناه است و اینکه این توبه رو به استهزا گرفته. توبه ما رو این است که اگر کسی غافلا یه معصیتی رو کرده بعد دیارا نادم شده واقعا بین او و بین الله پشیمان شده و استغفار میکنه، اما یک کسی باید این کار رو میکنن بعد توبه میکنن، خیال بکنن این که توبه برای هر کاری هم آماده شده است، این توبه رو به استهزا گرفته و خدا هم امضا نکرده این حرف ایشون بکه. اگر فرموده باشد این کار درست است بعد، اما اینا دارن ترها خودشونه میگن اقتل و یوسف ابتره و ارزن بیست براکم وچ و عبیکم بتکون و بعد، این بافته های ایشون، اما کدام از اینا رو خدا سبحان امضا کرده است؟ بسیار خوب، اون واقعا پشیمان شدن، کاری هم نکردن، نه اولی بود نه دومی، یه راه سوم را انجام دادن، نه اقتل و یوسف بود نه ابتره و ارزن بود. اونا درباره اون دوتا پیشنهاد، یعنی پیشنهاد قتل یا حکم قتل، پیشنهاد اقتل و یوسف، پیشنهاد ابتره و ارزن، تو این دوتا پیشنهاد گفتن که وتکون بعدی قوم صالحی، هیچ کدوم بر این دوتا را که اون سومی نگذاشت عملی بشه، گفت که هر دو بعد از یه راهی انتخاب بکنیم که اون محفوظ بمونه، ادی رو بگیرن و چاه سرگاهی هم باشه که ادی از زود برسن به دستش لفته باشن، بالاخره او هم زنده باشه، شما هم او رو نبینید، او هم شما رو نبینن، مسئله احب و الابین همون نم مسئله نباشه، اگر هم خواستید یخل لکن و اکرابی کنم تعمیم بشه میشه. اما حالا این به تکون و من بردیق و من ساده اینا تو اون پیشنهاد اول و دوم مثل بهش عمل نشده. بعدا هم اینا گفتن که ما استغفار بکنیم، استغفارم کردن و هر دو بزرگوارم استغفارشون رو پذیرفتن، بر اینا طلای مغفرت کردن. چرا بهتر بود دیگه، بالاخره جای حل بود، یعنی اون دو تا پیشنهاد که بسیار مرگبار بود اونا رو گذاشته کنار، یه پیشنهاد سومی که نزدیکتر به صلاح بود ایره گذاشتن، یلتقی تو بعض سیارت این کنتو فایلی. این کنتو فایلی هم مراضی فرمودید به این که این اصرارش اینه که این کار رو نکنید، حالا اگرم برفض بخواد بکنید این کار انجام بدید. خب حالا میخوان عمل بکنن. پس بنابراین اینا جمع شدن، توطئه کردن، مصوبات داشتن، دو تا پیشنهاد طرح شد و عمل نشد و تصویب نشد، پیشنهاد سوم طرح شد و تصویب شد. حالا میخوان او رو ببرن تو غیابت الجب بیاندازن. طرح عملیش این است، آمدن به وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه گفتن که ما هر از چند گاهی میریم بیابان برای رمه‌داری، دامداری، اینم به همراه ما بفرست. از کجا معلوم می شود که فضای خانوادگی وجود مبارکه یعقوب یوسف سلام الله علیه ما فضا ناامنی بود؟ از این کریمه، قالو یا ابانا ما لک لا تأمن لا علا یوسف. مثل اینکه قبلن هم پیشنهاد می دادن که یوسف رو ببرن، وجود مبارکه یعقوب حاضر نبود. یا نه اصلا اونا می دونستن که این پیشنهاد اونها مقبول نیست و بیشه هسته یعقوب امنیت اینها احراز نشده است، پیشنهاد نمی دادن. لذا الان گفتن که چرا شما ما را امین نمی دونید؟ ما لکه لا تأمن لا علا یوسف، چرا ما را امین نمی دونید که این برادر مرد ما بریم و با هم بریم تو دامداری؟ خب از اینجا وجود مبارکه هست یعقوب نفی نکرد این ناامنی را، بلکه گفت من میترسم یه حادثه پیش بیاد شما برو رها کرده باشید. حالا حادثه به دست شما لازم نیست رخ بدهد، حوادث دیگری ممکنه در راه باشد شما غافل باشید. قالو یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف، در حالی که به امنا لحود ناسهون، ناسه یعنی خالص، ان نسیه لعلمت المسلمه خالصانه با رهبران الهی رفتار کردن. یکی از معانیش احیانا این است که اونها را نصیحت بکنید، موعظه بکنید، اما معنا روشنش این است که خالصانه و ناسهانه با اونها کنار آمدن. به امنا لحود ناسهون. خب پس شما احساس امنیت بکنید، ما را امن بدونید، و بعد از احساس امنیت و این که ما امینی پیش شما این در باره برادرمون، پیشنهاد ما این است که ارسله معنا قدم، ما فردا که برای رمه‌داری دامداری به بیرون کنعان میریم این رو به همراه ما بفرست. این یرتع و یلعب به چند قرائت خونده شد، یکی نرتع و نلعب است، یکی نرتع و یلعب است، یکی یرتع و یلعب است، اما یرتع و نلعب قرائت نشده. نرتع و نلعب یعنی ما هم گوسفندان را بچرانیم هم بازی کنیم. گرچه رأی مال چوپان است، ارتعاء مال گوسفند است، اما وقتی میگن نرتع ما بچرا بریم یعنی گوسفند را بچرانیم، چرا بدهیم. نرتع و نلعب این قرائت شده است یعنی ما گوسفند را به چرا ببریم به خودمونم بازی کنیم. یرتع و یلعب یعنی او بخش از کارها را به چرای گوسفند بگذراند، مقدارم بازی کند. این که این قرائت رواج بیشتری پیدا کرده است برای که با نوجوانی او سازگارتر است که لعب را به او اسناد دادن، اما اینکه لب را به خود اسناد بدن، رأی را به او یرتع و نلعب، این قرائت نشد. بالاخره ما با هم به چرای گوسفند مشغول باشیم هم بازی کنیم. میدان مسابقه هم بود که نستبق، و این استباق هم مسابقه است، هم او بازی میکند، یه فضای تازه، یه هوای تازه را احساس میکند، دهره برد، و هم ما نگهبان خوبی هستیم برای او. و اینا لهو لحافظون. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که اون اسرار را بنا نبود بازگو کند، ولی بدون اتمام حجت هم این امانت الهی را به اونها نمی سپرد. قال انی لیحزنونی ان تذهبوا به و اخاف ان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون. من از این جهت هراسناکم، محزون می شدم، و اون چی که ممکن است منو غمگین کند این است که شما این کودک و این نوجوان را ببری و می ترسم گرگ او را بدرد و شما غافل باشی. از این و اخاف و ان یأکله الذئب معلوم می شود اون نوجوان رو، ولی که یک جوان کامل و مثل سایر برادران از خودش دفاع می کرد، همونطوری که اون برادران بزرگ بودن خودشون را از گرگ حفظ می کردن، این هم خودش از گرگ حفظ می کرد، خب مثل دیگران بود. از این که فرمود اخاف و ان یأکله الذئب معلوم شد دیگران کوچیک‌تر بود که احتیاج رو محافظ داشت. پس از اون یلتقط و بعض سیاره می شود استظهار کرد که او لغته و لغیت می شد، یعنی نوجوان بود. و از این و اخاف ان یأکله الذئب می شود استظهار کرد که او نوجوان بود، قدرت دفاع نداشت، مثل برادرها دیگه نبود. حضرت که بنا نبود برابر علم غیب عمل بکند و موظف است برابر اساس فقهی و منابع فقهی این بچه را به دست امین بسپرد، نه غیر امین، با ترس بکند دیگه. و انتم عنه غافلون، شما غفلت زده باشید که اون طرف دامداری هست، گرگم هست، به این کار کرده باشن. نه اصلا خدا یه حرفی که تو فخر رازی هست، تو امین اسلام هست، این تلقین کذب شدن اینا نارواست، برای اینکه اون محدود هم گرگ فراوان بود، دامداری بود، گرگم بود و گرگم بچه می برد و می خورد و می دارید، این احتیاج به تلقین کذب ندارد. اون چی که تو تفسیر فخر رازی آمده اینه، اینه که تو امین اسلام مرحوم متوسی آمده اینه که این تلقین کذب کرده است، دروغ گفتن را یاد بچه ها داد. قرطبی داره، فخرازی داره، متاسفانه امین اسلام هم داره. خب در جایی که دامداری هست، رمداری هست، بیابان هست، گرگ هست، سابقه دارد، این دیگه یاد دادن ندارد که گرگ هست و بچه هم میخورد و خیلی از افراد هم برد. خب نه بعیده بالاخره. قال اینی لیحزنونی ان تذهبو بهی و اخافان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون، شما غفلت داشته باشید. اونا گفتن ما ناصحیم، حضرت تکذیب نکرد. اونا گفتن ما حافظیم، حضرت تکذیب نکرد. گفت شما اگر غافل باشید، یه انسان غافل نه توفیق نصح دارد نه توفیق حفظ. ما نمیگیم شما عمدن او را از پادر می آورید یا عمدن او را رها میکنید، ولی غفلت ممکن دامنگیرتون بشه و انسان غافل از توفیق نصح و از توفیق حفظ محروم است. نه، یه راه عادی است دیگه، یه راه معقول و مقبولی است. واقعا که مائل نبود، اما برای که اتمام حجت بکند این راه کرده. قالوا لئن اکله الذئب نحن عصبتون انا اذا لخاسرون. اینا ما گفتن ما عصبیم، یعنی جماعت چند نفریم، گفتن از یک تا ده نفر، حتی بیش از ده نفر هم گفتن، به جماعت متعصبیم، هوای احتیار هم داریم، برای احتیار هم تعصب میکنیم، اینم برادر ماست، ما نسبت به اون متعصبیم، همه ما برادران نسبت به یک دیگر عصبیم، نسبت به او هم عصبیم، تعصب شدید داریم، چیزی میشه از او غفلت کنیم و گرگ رو بخورد؟ بالاخره رمسترا هست، سگ هست، ما هستیم، چوبان هست و در چنین جمعیتی گرگ راه ندارد. قالوا لئن اکله الذئب نحن عصبتون انا اذا لخاسرون. بله بشه ما خیلی خسارت داد. ببینیم تا اینکه یه همچه حادثه تلخ پیش بیاید. برخی از مفسران مثل صاحب تفسیر کاشف، حالا چه حوادث تلخی روشون در زندگی مشاهده کردن، بین اولاد یعقوب سلام الله علیه با اولاد بعضی از علما مقایسه کردن، گفتن چند خطری که در اولاد یعقوب بود نسبت به یوسف سلام الله علیه مشابه مخاطرات در بعضی از بیوت علمی هست، در بعضی از اولاد علما هست، اینا البته در غیر علما هم هست. حالا این حسد بالاخره هر جا خدای ناشده راه پیدا کند این خطرها را به همراه دارد. اینه که انسان هر روز باید سری بزند که سر جا خودش هست یا سر جا خودش نیست، و این بیان لطیف را که بزرگان گفتن که این مخصوصی به قیامت نیست، در جریان دنیا هم هست، همینه. البته خود ازا زلزلت الارض و زلزالها سیاقش درباره معاد است. فرمود در اون روز همگان از غرب برمی‌خیزند لیروا اعمالها، تا بنا ارائه بدن اینم می‌بینند. بعد هم به اصل کلی به دنبال اون دارد، من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شرن یره. شاید این من یعمل در قبال لیروا اعمالها نظیر یوم اذن ینبر انسان به ما قدم و اخر بر الانسان و علی نفسه بصیر باشد. این چهار آیه رو نگاه کنید. در سوره زلزله آیه اولی است که ما اینها رو از قبر زنده میکنیم، بر میانگیزانیم تا اعمال اینها به اینها نشون داده بشود. لیروا اعمالهم، وقتی ارائه شد نشانشون دادن اینا میبینن. این آیه اول. آیه دوم این است که من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شرن یره. یعنی بعد از این که ما ارائه دادیم اینها میبینن، که نیاز به ارائه نیست، هر کسی کار خوب کرده میبینه دیگه، شهادت که ما ارائه بدیم. این آیه دوم نسبت به آیه اول، اینو داشته باشید. تو سوره مبارکه القیامه یه قدر بازتر همین مطلب رو بیان فرمود. فرمود که اینا که وارث صحنه قیامت شدن، یوم اذن ینبر انسانو به ما قدم و اخر، ما تنبیه میکنیم. تنبیه باب افعال، مثل تبصره. انباء باب افعال یعنی خبر دادن. یوم اذن ینبأ الانسان به ما قدم و اخر، این آیه سوم. آیه چهارم اینه که چرا ما خبر بدیم، مگه خودش نمیدونه؟ بل الانسان علی نفسه بصیره. این بل ناظری به اینه که تنبیه لازم نیست، چرا ما گزارش بدیم که فلان کارو کردی؟ بل الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القوا معاذره، بین خود و خدا خود میدونه چه کرده دیگه. ولو حالا بخواد عذر تراشی بکنه، چند تا عذر بیاره، چند تا بهانه بیاره، خودش که میدونه چیکار کرده. این آیه چهارم که با بل شروع شد نشان آن است که نیازی به تنبیه نیست، نیازی به انبا نیست. اگر وزان دو تا آیه سوره اذا زلزلت وزان دو تا آیه سوره القیامه باشد، اونگاه اون فمن یعمل میخواهد چنین مطلبی را بفرماید که نیازی به ارائه نیست، خودش میبینم دیگه کجا هست که ما بهش نشون بدیم، چیزی که منظور نیست. فقط چشمش بسته بود، ما حالا چشمش باز کردیم. درد کشف نان که قطاع که به بسر تلیوم حدید، ما لازم نیست بهش بگیم چه کردی، این چشمش باز میکنیم. خب اگر این شد فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، متفرع بر ارائه نیست، یعنی باید حتما ارائه بدن تا ای ببیند. روی این تحلیل اگر کسی با موت اختیاری همون صحنه که در قیامت پیش می آید همون صحنه را برای خود تحصیل بکند، الیوم که در دنیا هست هم من یه عمل مثال زرتن خیرن گره و من یه عمل مثال زرتن شرن گره. نه یعنی اثرش رو بعد در دنیا میبینه، اگه کسی احسانی کرده در آینده نزدیک یا دور اثر مثبتش رو میبینه، و اگر معصیت کرده در آینده نزدیک یا دور اثر منفیش رو میبینه. نه، همکنون، چون ممکن نیست آدم یه کار رو انجام بده و در قلبش اثر نذاره، و آدم ممکنه غذای بخوره به دستگاه گوارش اثر نذاره. خب بالاخره اگه غذای سالمی باشه در دستگاه گوارش اثر داره، فربه میکنه. اگه غذای مسموم باشه در دستگاه گوارش اثر داره، دستگاه گوارش رو دردناک میکنه. میشه آدم غذای بخوره به دستگاه گوارش هیچ احساس نکنه؟ میشه آدم یک کاری رو بکنه و حرفی بزنه، به چیزی رو بنویسه، به جای رو نگاه بکنه و قلب عوض نشه؟ این شدنی نیست. این عمل از قلب صادر می شود، منتها تأثیر این بخش دوم در قلب بیش از تأثیر اون قضاست در دستگاه گوارش. در باره دستگاه گوارش که دستگاه گوارش فتوا نمی ده که شما چی بخور چی نخور، که این بیشتر مصرف کننده است، اما در جریان قلب فتوا می ده، اون دل است که تصمیم می گیره این کار رو بکن. پس قبل از صدور کار دل در جریانه، بعد از صدور کارم همین دل با ثبت و ضبط بکند، پس دو بار دل با کار سر و کار دارد. این چه نیست آدم کار خوب بکنه و اثرش در قلب پیدا نشه، یا کار بد بکنه و اثرش در قلب ظهور نکنه. بنابراین فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره همکنون، و من یعمل مثقال ذره شرا یره همکنون. این چنین است، اون تو نیست که حالا بعدها، البته بعدها ظهور کامل دارد. این که علم غیب نیست که پیامبر بطلبد، همون پیامبر صلی الله علیه وسلم به ما فرمود اگر روبراه باشید، این بخش مربوط به اسرار آرام را نمیدونید، یک مربوط به اسرار دیگران را نمیدونید، دو مربوط به خودتون که باید بدونید دیگه. اون روز هم این روایت خونده شد، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در بحث قضا این روایات را از بزرگواری پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل میکنه که یه روزی تو همین بحث اون روایت از وسائل خونده شد تو کتاب قضا، که در کتاب قضا اونطور که مرحوم شیخ قره عامر رضوان الله علیه کتاب وسائل نقل میکنه از بزرگواری پیغمبر صلی الله علیه وسلم، این است که قاضی بالاخره در خیلی از موارد گیر میکنه. ممکنه کسی شاهد زور اقامه کنه، ممکنه کسی یمین زور اقامه کنه. از حضرت سوال کردم بالاخره قاضی در بعضی موارد گیر میکنه، چه بکنه؟ فرمود اگه یه قاضی انسان طاهر القلب باشه، پاک باشه، به چنین قاضی میگوییم استفت صدرک، از دلت بپرس که حق با کیه. فرمود اگر او اهل راه باشه میفهمه که جریان تو این پرونده حق با کیه. اینه که حالا زیر دست اوست. خب اگر کسی از پرونده دیگری میتواند روی استفتای از فرد باخار باشد، از پرونده خودش بخبره. این که بوجود بارک هستنی تو نهج دارد که خودتون رو توزین کنید، زن و قبلن تو زن و قبل از که شما رو وزن کنه خودتون رو وزن کنه دیگه، حقید یا باطلید، صغیرید یا خبیرید. خب معلوم بشه انسان ممکنه خودش وزن بکنه دیگه. اگر راه نداشته باشه که به ما امر نمی کنن. البته اسرار عالم رو به ما ندادن، اسرار دیگران رو به ما ندادن، اما این سری که خودمون سر کردیم، خودمون درست کردیم و در درون دلمون گذاشتیم و کسی با خبر نباشه. این اول جهر بود، بعد سر شد، اونم با دست ما سر شد، باز ما نمیدونیم چه خبره. لذا من یعمل مثقال ذره خیرا یره، الان هم اگر این چیزی باشه این طوره. البته همونطوری که ظاهر آیه طبق فهم خیلی از آیه هست، کمالش و شفافیتش مربوط به مسئله معاد است. قالوا لئن اكله الذئب ونحن اسرتون الا اذا الخاسرون. حالا این بخشش یه سه نکاتی مونده تا برسیم به اجرای این طرح. الحمدلله رب العالمین.